سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز گفت که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسرت در حومه مسکو به 133 تن رسیده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفته که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام های صحی گفتند که بیش از 120 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که مرگبارترین حمله تروریستی در نزدیک دو دهه در روسیه خوانده شده داعش پذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام از قبل ضبط شده که توسط کرملین امروز منتشر شد ادعا کرد که عاملان حمله تلاش کردند که در اوکراین پنهان شوند، اما یک مقام ارشد اوکراینی گفته که کیف در این رویداد دست ندارد. پوتین فردا یک شنبه 24 مارچ را ماتم ملی در روسیه اعلام کرد. در افغانستان وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در حومه مسکو را محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. در ادامه گفته شده که داعش تهدید برای همه منطقه است. وزارت خارجه طالبان از کشورهای منطقه خواسته تا موضع هماهنگ، روشن و قاطع در برابر چنین رویدادها اتخاذ کنند. مقام‌های محلی طالبان در هلمند می‌گویند که 3 کودک در انفجار سرگلوله منفجر ناشده کشته و 2 تن دیگر صبح امروز زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ولایت هلمند در اعلامیه گفت که در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند این رویداد زمان رخ داد که این کودکان با سرگلوله بازی می‌کردند. در اعلامیه همچنان گفته شده که قربانیان شامل 1 دختر و 2 پسران و زخمیان 1 دختر و 1 پسران. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از شهروندان این کشور خواسته است که ساعت 8:30 دقیقه امشب برای 1 ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند. این دفتر در فیسبوک نوشته است که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز 1 ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده است. به گفته یوناما برداشتن گام‌های کوچک در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی می‌توانند تفاوت بزرگ ایجاد کنند. افغانستان یکی از کشورهای خیلی آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود. دفتر ملل متحد در افغانستان در حالی از مردم این کشور خواسته است که چراغ‌های خانه‌هایشان را امشب برای 1 ساعت خاموش کنند که بسیاری مردم در افغانستان شکایت دارند که پرچاوی برق در این کشور افزایش یافته و اکثراً برق ندارند. مجلس سنای کنگره ایالات متحده بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلار را تصویب کرد و به این ترتیب مانع متوقف شدن فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد. این لایحه اوایل امروز تصویب شد و برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده می شود. و خانم ولیعهد بریتانیا میگوید که به بیماری سرطان مبتلا شده. کاترین میدلتون در یک پیام ویدیویی که دیروز منتشر شد در این مورد سخن گفت. او گفته که در حال گذراندن مراحل اولیه درمان است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه واکنش ها به تیراندازی مرگبار در سالن کنسرت در حومه مسکو. در افغانستان وزارت خارجه طالبان این حمله را محکوم کرده و از کشورهای منطقه خواسته است تا در برابر چنین رویدادها موضع هماهنگ اتخاذ کنند.
عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان این حمله را تخطی آشکار از تمام معیارهای بشری می دانند.
ولادیمیر پوتین فردا یک شنبه 24 مارچ را ماتم ملی در روسیه اعلام کرده. شکایت زنان روستایی در افغانستان از مشکلات اقتصادی.
ما کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم، یه وضعیت ما زیاد خراب است.
و تهیه افطاری از سوی برخی از نهادهای خیریه به مردم فقیر در افغانستان به شمول مسافران، بیماران و پایبازان.
پایوازان چه دوی مقصد دیده یک سهولت نیست.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در سالون کنسر در حومه مسکو در افغانستان، وزارت خارجه حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز اعلام کرد که شمار تلفات حمله به 133 تن رسیده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که حمله مسکو تخطی آشکار است، تمام معیارهای بشری است. وزارت خارجه طالبان از کشورهای منطقه خواسته است تا موضع هماهنگ، روشن و قاطع در برابر چنین رویدادها اتخاذ کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله اخیر گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در مسکو را که هین اجرای یک کنسرت بر یک تالار صورت گرفت محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان این حمله را تخطی آشکار از تمام معیارهای بشری میدانند. او افزوده است که داعش که افراد ملکی را در افغانستان و جهان هدف قرار میدهد، یک بار دیگر واضح ساخته که یک گروهی در دست سازمانهای استخباراتی است که هدف آن بدنام کردن اسلام و ایجاد تهدید برای تمام منطقه است. بلخی این را هم نوشته است که نیاز است تا کشورهای منطقه بر ضد این گونه رویدادها هماهنگ شده و یک موقف واضح اختیار کنند. تلفات حمله مسکو که در شهر کرکیوس و هنگام اجرای یک کنسرت صورت گرفته با ده‌ها رسیده و آمار تلفات آن هر لحظه در حال تغییر است. جبهه های موسوم به مقاومت ملی افغانستان و آزادی افغانستان که مخالف نظام حکومت طالبانند نیز حمله مسکو را محکوم کردند. این دو جبهه در اعلامیه هایی که در صفحات ایکس خود منتشر کردند نوشتند که مردم افغانستان از سالها بدین سو قربانی دهشت افغانی اند و درد و خطرات حملات دهشت افغانی را در هر نقطه جهان احساس می کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در صفحه ایکس خود این حمله را یک عمل دهشت افغانی خوانده و با قربانیان این رویداد ابراز غمشریکی کرده است. برخی آگاهان امور امنیتی از جمله محمد صادق شینواری میگوید برای مبارزه در برابر داعش نیاز است که یک اجماع منطقوی شکل بگیرد.
مبارزه در مقابل داعش لازم و ملزوم است که باید استخبارات روسا و چینایا با ایرانا دست به دست می توانند که داعش را در منطقه سرکوب بکنند. در غیر آن داعش بزرگترین دردسر را برای منطقه آسیای میانه و همچنان چین و روسیه ایجاد می کنند.
حکومت طالبان در حال حمله داعش بر مسکو را محکوم کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش با تاریخ دوم ماه حمل در مقابل نمایندگی کابل بانک در کندهار یک حمله خونین را انجام داد. این حمله از سوی شورای امنیت ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورهای مختلف محکوم شد. با نقل از منابع محلی در ولایت کندهار در این حمله 21 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان ادعا کرده بودند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند. قابل ذکر است که این گروه پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله خونین دیگر را در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان به عهده گرفته است.
شمار قربانیان حمله شب گذشته بر یک تالار کنسر در مسکو به 133 نفر رسیده و به گفته مقام ها بیش از 120 تن زخمی شدند و در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا یک شنبه را در آن کشور ماتم ملی اعلام کرده. بیشتر در این باره از همکارم میشنویم که همین حالا در استودیو با من است.
با گفته کمیته تحقیقات ملی روسیه، یک تعداد این افراد در فجر کشته شده و یک تعداد دیگر به خاطر دودی که از آتش سوزی بعد از حمله بلند شده بود نفس کشیده نتوانسته و جان دادند. این کمیته می افزاید که حمله کنندگان در کنار اسلحه مواد آتش افروز هم استفاده کردند. مسئولین امنیتی هنوز هم در تلاش بازداشت حمله کنندگان هستند و در این مورد بسیار معلومات اندک است. رسانه های روسیه از قول الکساندر پورتنیکوف رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه FSB خبر دادند که تا حال 11 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شده که 4 نفر آنها حمله کنندگان مظنون هستند، اما پورتنیکوف بیش از این معلومات نداده است. در اعلامیه دیگری که از سوی کمیته تحقیقاتی نشر شده آمده است که 4 فرد مشکوک در منطقه بریانسک بازداشت شدند. این منطقه در سمت غرب مسکو موقعیت دارد که با اوکراین و بلاروس هم سرحد است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول مقامات اداره استخبارات فدرالی روسیه خبر داده که گفته 4 فرد دستگیر شده به سمت سرحد اوکراین در حرکت بودند و آنها با منابع در داخل اوکراین در تماس بودند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با مناسبت این حمله فردا یکشنبه را در سرتاسر روسیه ماتم ملی اعلان کرده. پوتین در یک پیام به این مناسبت که از قبل ثبت شده بود گفت عاملین این حمله مجازات خواهند شد. در این سخنرانی که 18 ساعت بعد از حادثه نشر شد، رئیس جمهور روسیه این حمله را یک حرکت تروریستی و وحشیانه خواند. او ادعا کرد که حمله کنندگان تلاش داشتند که به اوکراین بروند و اوکراین هم راه را برایشان باز مانده بود. اما یک مقام بلندرتبه اوکراینی بعد از حمله مسکو گفت که کیف در این حادثه دست ندارد. حمله بر تالار کنسرت در مسکو ساعت 7:30 شب گذشته صورت گرفت و رسانه های روسی خبر دادند که 5 نفر در این حمله دست داشتند که با اسلحه اوتومات مجهز بودند. بعد از حمله در رسانه های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که دیده می شود حمله کنندگان به این تالار که 6200 چوکی دارد داخل می شوند. چند ساعت بعد از حادثه گروه دولت اسلامی از طریق تلگرام خبر داد که حمله بر این تالار در مسکو را افراد این گروه انجام داده و حمله کنندگان سالم به محلهای خود برگشتند. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش و رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اتحادیه اروپا و یک تعداد دیگر رهبران جهان این حمله را محکوم کردند. بعد از حمله در این تالار آتش سوزی به عمل آمد و یک بخش سقف تالار فرو ریخت. کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه هنوز هم مشغول پاکاری منطقه می باشند و اگر اجساد در زیر آوار باشد بیرون کنند. بعضی از مقامات که نامهایشان گرفته نشده و بعضی از صفحه های تلگرام که گفته می شود وابسته به اداره خدمات امنیتی روسیه هستند، ادعا کردند که یک تعداد از حمله کنندگان از تاجیکستان هستند و یا تاجیکانی هستند که تابعیت روسیه را دارند. وزارت خارجه تاجیکستان این ادعاها را رد کرده و فهرست را با جزئیات درباره کسانی نشر کرده که ادعا شده در این حملات نقش داشتند.
سپاس از شما همکارم. گزارش می‌داد شنیدید که کمیته ملی تحقیقات روسیه اعلام کرده که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در حومه مسکو به 133 تن رسیده. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. همین اکنون غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاهی امور در برنامه با ماست. آقای جانباز سلام، خوش آمدین. این حمله نشان دهنده چیست و چی پیام داشت؟
سلام آقای فروغ به شما و به همه کسایی که ما را در سراسر دنیا میشنون. خب حمله وحشیانه است، حمله ناشیانه است، حمله بزدلانه است، حمله تروریستی است و پیامدهای خوب در قبال نداره بدون شک. ما یک بار دیگه دیدیم که متاسفانه منطقه به شمول فدراسیون روسیه آبستن یک سلسله تحرکات است که جلو از او باید هر چی زودتر گرفته شود و این موضوع اونمو موضوعی است که برمیگرده به فعالیت‌های او، به کردار گروه‌ها و هسته‌هایی که در این منطقه مصروف کارنامه‌های تروریستی هستند. متاسفانه تا جایی که دیده میشه مسئولیت خود ظاهر نمی گروه داعش گرفته، لیکن مقامات زیربط امنیتی فدراسیون روسیه هنوز ایرا خودشان تصدیق نکردن و تا جایی که ما تأکید کردم اخبار روسیه را، این مقامات تأکید بری دارن که میخواین دیگه هم خودشان تحقیق کنن، بررسی بکنن و بالاخره بازمو کسی که دی نقش اساسی داشتم سازمان دهنده و مرتکبین اونا را اعلام کنم.
تشکر. جانباز صاحب، چرا داعش در حومه مسکو و پایتخت روسیه دست به حمله زده؟
خب توریست است و برازو مسکو، کابل، قندهار، دشت برچی، نیویورک مطرح نیست. برازو فقط و فقط اونمو عمل توریستی از او، دهشت افغانانی از او مطرح است، انسان کشی از او مطرح است و امو افراطیت جنون زده که به اوج جنون رسیده و به هر ترتیبی که میشه انسان باید کشته شوه. انسان هم انسان ملکی، انسان بیگناه، اطفال، زنان، به خاطر دسترسی به اهدافی که معلوم نیست کدام اهداف است. به خاطر معمولا جناب فروخ عملیات تروریستی و این قسم فعالیت‌های تروریستی زمان صورت میگیره که و این مردمای بزدل تروریست از شرایط استفاده سوی استفاده میکنن که دو جای عملی میکنن عملیات تروریستی خود که مردم کمتر انتظار داره و چون انسان خود یک موجود نرمال است و فکر میکنه که دمیج ممکنی اتفاق نفته، لیکن دقیقا اموج میرن و اموج را میزنن که انسانهای بیگناه تجمع میکنن، به یک تفریح میرن، به یک تماشا میرن. و ای که چی انگیزه های اساسی باعث شده که آل هر گروه تروریستی که این عمل انجام داده، این تحقیقات نشان خواهد داد که هدف اصلی و اساسی این گروه چی بوده. یک چیزی که در سر آب است اویی است که این یک عمل غیر انسانی است، قابل تقبیح است، مردود است، در نتیجه از او انسان بیگناه، انسان ملکی تلف شده و هر هدفی که باشه و به هر ترتیبی که یا خواسته باشن تا مسکو خود برسانن، به این ترتیب این مردود است و این قابل بخشیدن نیست و بدون شک مقامات فدراسیون روسیه عکس العمل خواهد داشتن بسیار جدی در این رابطه.
قبلا مقام های روسی و کشورهای آسیای میانه درباره تهدید داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. آقای جانباز، حمله جمعه شب در حومه مسکو این تشویش و نگرانی ها را تا چی اندازه افزایش خواهد داد و مشخصا پیامد این رویداد چی خواهد بود؟
خب یکی خوب قسمی که در ابتدا اشاره کردم که حوزه آسیای مرکزی که افغانستان جز آسیای مرکزی است، گرچه یکان وقت او را یک بخش به آسیای جنوبی هم می پیوندن می گریه می تن که به نظر من معقول نیست. آسیای مرکزی و این قسم حال معلوم میشه که خود فدراسیون روسیه، قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی، دهی حوزه هسته های خوابیده تروریستی مختلف النوع با اهداف مختلف حضور داره و می حادثه اخیر تروریستی دال به می است و این ثابت می سازه. فدراسیون روسیه و مو اعضای پیمان امنیت دست جمعی پیوسته سر افزایش تهدیدهای تروریستی ترافیک مواد مخدر تاکید کردن و همواره در این رابطه اظهار نظر کردن، نگرانی و تشویش خود ابراز داشتن، در این هیچ شک نیست. لیکن در این حال ما این هم باید متوجه باشیم که منبع اساسی این تهدیدها، تهدیدهای تروریستی پاکستان است که او نباید از انظار و از فکر اتباع باشنده های این منطقه دور بانه. پاکستان کشور است در این منطقه که انگیزه میده، تمویل میکنه، لوجستیک میده، انتقالات در قسمت انتقالات تروریست ها سهم میگیره و کار اساسی و فعالیت های ماجراجویانه پاکستان است که وضعیت.
آقای جانباز، اما مقام های پاکستانی در گذشته چنین ادعاها را رد کردن و گفتن که پاکستان خود قربانی تروریسم است.
پاکستان دروغ میگه. پاکستان پیوسته دروغ میگه. و در قسمت از این که ما شما دیدیم که امی گروه طالبان در افغانستان کی؟ از طرف کی حمایت می شد و از طرف کی صادر شد افغانستان و ده ها گروه تروریستی دیگه که در پاکستان فعالیت داشتن و در این منطقه گسترش و منتشر شدن. بر ترتیب من فکر می کنم که فعالیت مشترک، هماهنگی و اجماع کشورهای مقتدر منطقه و فرا منطقه در هماهنگی با یک حکومت مشروعی که در افغانستان به وجود خواهد آمد در آینده، امیدواری از این است، نه در وجود حاکمیت کنونی، می تانه که زمینه ها را برای مبارزه با ترور در مجموع به وجود بیاره.
سپاس از شما. گفتگوی بود با غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه و آگاهی امور. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان شد. شماری از زنان روستایی در افغانستان از مشکلات اقتصادی شکایت دارند. این زنان که بسیاری آنان سرپرست خانواده های خود هستند، میگویند در گذشته با تجارت کوچکی که داشتند زندگیشان را به پیش می بردند، اما با ضعیف شدن اقتصاد مردم میزان درآمدشان کاهش یافته. بیشتر در این گزارش.
دیخانی مردم را گرفتیم، وضعیت ما زیاد خراب است. امیجا چند تا گاو نگاه
کنید. باشنده ولسوالی پخمانه کابل است و به دلیل رواج‌های موجود نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود. این بانو میگوید مالداری میکند و در کنار آن مرغ نیز پرورش میدهد، اما با آن هم نمیتواند مصارف خانواده خود را تامین کند. او که سرپرست خانواده خود است به رادیو آزادی گفت:
ما کسیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم را گرفتیم، وضعیت ما خراب است. امروز یک چند تا گاو نگاه کردیم، گاو از خود ما نیست، از مردم است. در این باد بارش گاوای ما زیر پلاستیک بسته است، دو تا گاوای ما مرده، وضعیت ما بسیار خراب است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم، ادم تخمایش میشه، پیسه شیر ماست میشه، مرغ یا ما میخوریم یا به گاو میکنیم.
دیو باشنده منطقه دورهی ولایت میدان وردک که خیاطی و خامکدوزی میکند از سرد بودن بازار فروشات شکایت دارد. او نیز سرپرست خانواده خود است و میگوید در یک روز 6 جوره لباس را نیز دوخته است، اما به گفته او به خاطر ضعیف بودن اقتصاد مردم حالا مثل گذشته عاید ندارد.
دیر زیاد کم سواده یا خدا خامکدوزی کنه پخپلا کور کته یا ماشینی ده بل دستدوزی ده.
یکی کار ماشینی است و یکی کار دستدوزی، کاری که ما مثل خامکدوزی در آن گل طرح میکنیم، آینه کاری میکنیم. زحمت این کار زیاد است، به همین خاطر قیمت میفروشیم، اما این که اقتصاد مردم ضعیف است زیاد خریداری نمیکنند.
نوزک اقتصاد لامال از اقتصاد ضعیف ده، خلق دونه وسنه لرو، دونه مشتریان نلرو، تخنه را زیمون ندونه نخلیم.
حکیمه باشنده ولایت بغلان برای مردم و همچنان فروش در بازار نان میپزد. او هم که سرپرست خانواده خود است به رادیو آزادی گفت:
اونزا چیم پخ بلم ده دوره پخوالون داشت لانما به حقا که اونزا دوره پخوالون ده خلق ما تیراوری یا دوره پخوالون.
من داشت نان پزی دارم، مردم برایم می آورند و من می پزم. برخی اوقات خودم نان می پزم، برای پسرم می دهم و او در شهر می فروشد. در آن هم فایده نیست، پول گاز بسیار قیمت تمام می شود، مصارف خانه را پوره کردن نمی توانیم، کار سخت است، در ماه حمل هوا بسیار گرم می باشد و عاید کردن نمی توانیم.
یا سخت کار هم دیوری که موسم که دیر است انتمان ویچه تکرد هوا دیر زیاده گرمه می او دیر مشکلات سر مخام خومه.
این زنان از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان می خواهند که به زندگی زنان روستایی توجه جدی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که چه طرحهایی برای بهبود زندگی زنان روستایی در افغانستان دارند به پرسش های ما پاسخ نداد. زنان روستایی در حالی از مشکلات اقتصادیشان شکایت می کنند که زنان شهرنشین نیز با سرنوشت همسان مواجهند و پیش از این در گزارش‌های مختلف مشکلاتشان را با رادیو آزادی شریک کردند. حکومت طالبان بر کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند که به علت آن برخی از مؤسسه‌های کمک‌رسان در افغانستان فعالیتشان را کاهش دادند و یا کاملاً متوقف کردند. طالبان همچنان آرایشگاه‌های زنانه را بستند که بر اساس معلومات اتحادیه پیشاوران افغانستان با بسته شدن نزدیک به 12,000 آرایشگاه حدود 60,000 آرایشگر زن بیکار شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از نهادهای خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولایات مختلف افغانستان برای مسافران، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر افطاری آماده می کنند. در آن سوی گذرگاه ترخم باشندگان محلی برای مسافران و رانندگان افغان برنامه مشابه افطاری را آغاز کردند. بیشتر در این گزارش.
با
برنامه های توزیع غذاهای افطاری در ولایت های مختلف افغانستان برای مسافرین، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر در ماه مبارک رمضان.
دلتا د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده.
اینجا برای بیماران و پایوازانشان سہولت غذایی فراهم شده است. روز افطار میدهند. برای همه سہولت ایجاد شده است و همه از مصارف خلاص شده اند.
اصیل خان باشنده ولایت پکتیا است که بیمارش را به شفاخانه آورده است و در اینجا برایش از سوی نهاد خیریه لیوال غذای افطاری داده شده است. طلا لیوال مسئول این نهاد خیریه میگوید برای کسانی در ولایت پکتیا غذای افطاری آماده کردند که از ولسوالی ها این ولایت و دیگر ولایت ها برای درمان بیماریشان به شفاخانه آمدند. او بر رادیو آزادی گفت روزانه برای 400 تا 500 بیمار و پایوازانشان افطاری تهیه میکنند.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توانی خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند. ما برایشان افطاری آماده میکنیم.
او افزود که روزانه در کنار این برای صدها خانواده فقیر هم نان خشک تازه میکنند. با گفته لیوال در سالهای گذشته بیشتر مردم در این بخش همکاری میکردند، اما امسال این مصارف را تنها یک فرد به عهده گرفته است. در همین حال یک نهاد خیریه دیگر هم در شفاخانه صاحبی جلال آباد برای پایوازان و بیماران شفاخانه افطاری توزیع می کند. عطا الله شیگیوال مسئول نهاد خیریه عطا در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
روزانه برای 800 تا 1000 پایواز که از مناطق مختلف و ولسوالی ها به شفاخانه صاحبی نینگرهار مراجعه میکنند، دسترخوان افطاری آماده میشود.
اما وای در این باره که مصارف افطاری از سوی کی پرداخت میشود جزئیات ارائه نکرد. از سوی دیگر برنامه آماده سازی افطاری در آن سوی دروازه ترخان در جانب پاکستان نیز از سوی باشندگان محل جریان دارد. اسرار شنواری یکی از تنظیم کنندگان این برنامه افطاری میگوید از این سال بعد این طرف در ماه مبارک رمضان با کمک شماری از مردم و مصارف شخصی خودش روزانه برای هزارها نفر غذای افطاری آماده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
نن موسره خلق کو مرستو باندې عوامي مرستو باندې داد رستخان
امروز با کمک مردم آماده ساختن این دسترخوان ادامه دارد. اینجا برای مسافرین، راننده و باشندگان محل که در اینجا مزدوری میکنند این تدابیر را گرفته ایم.
متین باشنده ولایت ننگرهار که نیز در این برنامه روزه اش را افطار کرده به رادیو آزادی میگوید:
ترخم که راغلی لاری والای و ریوران و
من راننده لاری هستم، به ترخم آمده بودیم. تدابیر روزه افطار را گرفتن و ما را هم دعوت میکنند. خداوند همراهشان خوبی کند.
قابل ذکر است که برنامه های روزه افطاری در حال راه اندازی شده است که شماری از خانواده ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در ماه رمضان توان خرید مواد غذایی را ندارند و در کل به دلیل پایین بودن اقتصاد مردم سطح دادن زکات هم در تناسب با سالهای گذشته کاهش یافته است. سازمان های بین المللی هم بارها در پیوند و بحران اقتصادی در افغانستان و بلند بودن سطح فقر و گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی کردند. با اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 16 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو اند که از این میان 7.5 میلیون تنشان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. ما به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده. من هم میفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. مردم بیگونه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیال خدای نه یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم، ریگ بریم، این مظلوم بیچاره بری که گریان کنه.
سال پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. در خود ما آدم که هیچ کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم. بعد از انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما استو وسیله ما یا بعدا کسی ما که نفر داشته باشه ما نفرم نداریم نه کمک ها مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر ها یا برادر وضع اقتصادی